بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. عرض کنم که یکی از دوستان دو سه سوال پرسیدن و من سوال رو میخوانم و بعد جواب میدم. من متاسفم که نمیتونم که این نوع سوال ها رو با یکی دو کلمه یا یکی دو آیه جواب بدم و وقت شما رو زیاد میگیرم، ولی چون مطالب ماندگار است باید که کلن یک موضوع قرآنی بحث کامل روش انجام بگیره. و من مرحوم پدر را می دیدم که یک مطلب رو در یک سخنرانی مطرح می کردن و بعد می گفتن که این بقیهش برای جلسه بعد، و هر چه ما این نوارها رو زیر رو می کنیم اون جلسه هیچ وقت نیامده و رها شده مطلب. بنابراین من چون می خوام اون اتفاق نیفته اینا رو توی یه چارچوبی می گذارم. حالا این چارچوبی وقتی خیلی بزرگ میشه، در هر حال شما باید که حوصله داشته باشید. یک، مراد از تقوا بعد از ایمان چیست؟ چرا همیشه بر بعضی از آیات ایمان که میاد تقوا هم میاد؟ این سؤاله. مگر لازمه ایمان به خدا داشتن تقوا نیست؟ خب این دوتا پس لازم و ملزوم هن. چرا پس با هم میاره؟ و در آیه 93 مائده تقوا قبل از ایمان آمده. فقط در یک آیه هست که تقوا رو قبل از ایمان آورده، همین یه آیه در قرآن. و در آیات 20 و 73 زمر واژه تقوا به تنهایی به کار رفته. نه، در این دو آیه نیست، شاید در 20 آیه قرآن تقوا به تنهایی به کار رفته. حالا مثلا من اگه بخوام بحث رو باز بکنم باید همه اون 20 آیه رو برای شما بخوانم. حالا تخفیف بهتون دادم، مثلا 5 تا 6 تا آیهش رو براتون میارم که ملاحظه بکنید چگونه است. بعد میگوین که در همون آیه غرف مبنیه و بهشتی که تجری من تحت الانهار هست برای این صفت آمده، یعنی برای صفت تقوا، که هر کس اون صفت رو داشته باشه غرف مبنیه به او داده میده، که اون آیه هم هست که غرفون من فوقها غرفون مبنیه. بعد اینا میگن برای اهل تقوا داده میشه، پس برای مثلا اهل ایمان چه هست؟ سوال دوم، آیا سیئات مرادف کبائر است و یا باید به عنوان گناهان صغیره از آن نام برد؟ اون سوال اول رو من امشب واردش میشم، بحث میکنیم. موافقید؟ بده من. ببینید، ما سه کلمه برای یک شخص مؤمن داریم در قرآن. یکی اسلامه، یکی ایمانه، یکی تقواست. و ایمان رو گاهی بعدش تقوا رو میاره، گاهی بعدش عمل صالح رو میاره. بنابراین شخص مؤمن به تنهایی در آیات قرآن اهل بهشت نیست. آیاتی که حتما بعدش آمنو و عملو صالحات داره، اون وقت میگه پاداششون بهشت. ولی الذین آمنوی تنها نمیتونه بره بهشت، حتما باید یه کاری کرده باشه. اون وقت این آیات خیلی جالبه، وقتی بررسیشون میکنیم جالبه. اسلام هم در قرآن به دو معنا آمده که اینا رو من قبلا بحث کردم. عرض کنم که یک معناش اینه که وارد دین اسلام بشه، که این اختصاص داره به این گروهی که به این پیامبر خاتم ایمان آوردن، اسلام آوردن. و یک معناش هم تسلیم شدنه که برای همه انبیا هست، و این رو من بحث کردم و توی اون بحث هم آیاتی رو مثال زدم، از جمله این که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. این اسلام تسلیمه، یعنی اگر کسی دینی داشته باشد جز تسلیم شدن به فرامین الهی از او پذیرفته نیست. پس می توان برای اسلام خاص گفت که باید برای اون تعریفش بگیم که باید به پیامبر خاتم ایمان بیاره و این پیامبر رو بر حق بداند و آیات منزل بر او را از طرف خدا بداند و ضمناً تسلیم هم بشه، که این تسلیمش دیگه اوجه برای همه انبیا هست. پس این اسلام خاص اینه. در سوره انعام قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، به من فرمان داده شده است که اول کسی باشم که به این آیاتی که داره نازل میشه تسلیم بشم و قبول بکنم، اسلام بیارم. آل عمران 20. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا. ای پیامبر به کسانی که به آنها کتاب داده شده و نیز به امیین درس نخوانده ها بگو، از آنها بپرس که آیا اسلام آوردند؟ اگر گفتند آری و اسلام آوردند حتما هدایت شدند. پس اینجا اهتدا را با اسلام برابر میدونه و اهتدا یعنی راه یافتن، یعنی مثل ما، یعنی فهمیدیم که راه درست چیه، ولی اینکه چقدر توی اون راه عمل بکنیم نه. این اهتدا یعنی راه یافتن. ما ممکنه خیلی از افراد بگیم که راه درست اینه، راه غلط اونه، این کار رو نکنید، این خرافه است، اون نمیدونم درسته، اون از قرآن نیست، ولی خودمون یه جایی مثلا بهش برسیم انجام بدیم. پس اهتدا رو میدانیم. پس اگر کسی اسلام آورد پیامبر بگو که راه رو پیدا کرده، این راه درسته. سوره حجرات آیه 14. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب یعنی بادیه نشین ها، اینا که از روستا و کوه اینا میان، مثلا همین قشقایی ها، اینهایی که نمیدونم عشایر بختیاری، ایلات، اینا میان مسجد هم میان، پیش آقا میرن، خمس هم میدن، زکات هم میدن، چهار تا گوسفند هم میارن میدن و یه نمازی هم بلدن بخونن. اینها میگن که ما هم مسلمانیم، اسلام آوردیم. ای پیامبر بگو که نه، نگید که ما اهل ایمان هستیم، بگید ما آمدیم مسلمان شدیم. خیلی خوب، آمدید، حالا در دایره اسلام هستید، حالا مسجد میاد، مینشینید، هدایت میشید، براتون قرآن خونده میشه، کم کم ایمان در دلهاتون وارد میشه، ولی هنوز ایمان به دلهای شما راه نیافته است. این آیات خیلی خوبه که ما دلهای خودمون رو خودمون کند و کاف بکنیم، ببینیم چقدر از ایمانی که ما خودمون به قرآن داریم، خودمون ایمان داریم، ما چقدرش وارد دلهای ما شده است و چقدر با اون دمسازیم و چقدر بهش عشق میورزیم. میدونید هر چیزی که وارد دل شد آدم عاشقش میشه، اونو میگم، یعنی دل مرکز عشق است. ببینید چقدر به قرآن عشق میورزیم، چقدر به آیاتش عشق میورزیم، چقدر عاشقش هستیم. و عاشق، میدونید روزنامه رو بخونید، میره مثلا 50,000 تومان میده یه کسی رو پیدا، 50,000 تومان میده، میگه برو اینو بکش چون این تو عشق رقیب منه. عاشق اینه ها. این طوری ببینید با آیات برخورد میکنید یا نه. پس میگه ایمان هنوز توی دلهاتون وارد نشده، بگید مسلمانیم. ما هم همین رو میگیم، من خودم هم میگم، ما هم همین طوریم، ما هنوز عهد بادیه ایم، اعرابیم. و اما اسلام به معنای تسلیم، اینا مقدمه است، دار بحث شده ها، ولی این مقدمه رو تکرار میکنم برای اینکه اون تقوا و ایمان مشخص بشه که چرا تقوا در بعضی آیات منفرد است، چرا همه جا بعد از ایمانه و چرا در یک آیه قبل از ایمان آمده و چرا بعد از ایمان همیشه باید عمل صالح باشه تا انسان وارد بهشت بشود. در سوره حجرات در این موضوعی که قالت الاعراب آمنا، به آیه 17 همون سوره هم نگاه بکنید. دیگه من ننوشتم. بقره 112. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. آری چنین است، این نظام و سنت الهی اینطور که هر کس که روی خود را تسلیم خدای خود کند، یعنی رو از او بر نداره، جهتگیریش به او باشه و تسلیم او باشه، یعنی هم تو چشمش به او باشه، ببینی چی میگه، بگه چشم نکن، چشم بکن، چشم این وجه، این تسلیم وجهه ها، یعنی مثل یک نوکری که جلوی ارباب ایستاده و میترسه روشو از اون طرف بکنه و ارباب یک اشاره‌ای بکنه و این متوجه نشه، خبردار ایستاده و منتظر صدور فرمانه. و هو و محسن، و او نیکو عمل بکند، یعنی هرچه که میشنوه بره و نیکو عمل بکنه. و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این میشه محسن، اینجا محسن. فله اجره عند ربه، پاداشش نزد پروردگارش محفوظه، یعنی الان نخواد، نسیه است، خدا چیزی رو نقد نمیده. آل عمران آیه 83. اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا غیر دین خدا را تمنا دارند و طلب می کنند؟ در حالی که اگر به کائنات نگاه بکنند، هر آنچه که در آسمان ها و زمین است به اختیار یا به اجبار تسلیم او هستند، همه. و الیه یرجعون، و همه بازگشتشون به سوی اوست. یعنی این که این مداری رو که این حرکتش رو روی اون شروع میکنه برمیگرده به اون نقطه آغاز، و نقطه آغاز خداست. انا لله و انا الیه راجعون، از نقطه خدا شروع میشه. اون دایره یادتون هست، خیلی مفصل روش بحث کردم، نقطه آغاز، بعد میاد پایین، میاد توی مردم، بعد دوباره صعود میکنه، میره به سمت بالا. صعودش که شروع شد، اون وقت آدمهای دیگر رو هم میخواد با خودش ببره به بالا، دعوت میکنه، اینجا رسول میشه و دعوت میکنه که من این مسیر را آمدم و میخواهم برگردم، برم بالا، هر که آمدنیست بیاد. پس همه روشون به اون سمته، بازگشت و برگشتشون به اون سمته. یعنی شما یک گندم رو ببینید، از نقطه آغاز نقطه خداست، میره توی زمین، بعد حرکت میکنه، میاد گندم میشه، میاد میرسه، میاد میره توی آسیاب. این تا اینجا حرکت نزولیه، گندم میاد بالا از زمین، حرکتش نزولیه، بعد میاد سر سفره و شما میخورید، حرکت صعودی شروع میشه. که به شرطی که شما با این نیرویی که از این گندم میگیرید تجلیگاه صفات الهی باشید و با این نیرویی که دارید صفات حسنه رو از خودتون بروز بدید. این گندم شده انا الیه راجعون، برگشت به سمت بالا پیدا کرده. پس اینه که میگه همه، همه به سوی او باز میگردن. و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض بامرهی ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون. میگه از آیات او این است که آسمان ها و زمین به فرمان او برپا شده است و هرگاه که شما را فراخواند شما از دل زمین برون می ریزید. و اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون. به ناگاه، این اذای فجائیه است، به ناگاه شما بیرون میریزید. و لهو، این آخرش مهم، و لهو من فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون. هر آنچه این من به معنای ما هم هست، یعنی از زنده و مرده، از انسان و غیر انسان، از جماد و نبات، همه آنچه در آسمان ها و زمین هست و هر که در آسمان ها و زمین هست، همه نسبت به فرمان خدا قانتن، یعنی فرمان بردارن. اینا هشدار به ماست که پس تو چی میگی؟ نافرمان برداری تو از کجا سرچشمه میگیرد؟ در این خصوص به این آیات هم خودتون مراجعه بکنید. 125 نساء، 14 جن، 66 غافر یا مؤمن و 71 انعام. خب دو مفهوم اسلام در قرآن براتون مشخص شد مجددن. حالا بیایم سر آیاتی که ایمان و تقوا رو با هم آورده. 96 اعراف، خیلی ها، من چند تاش رو نوشتم که کفایت بکنم. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، ایمان و تقوا پشت سر هم، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر چنانچه، حالا در این ادبیات جدید، این دستور زبان نویسای اخیر زبان فارسی میگن اگر و چنانچه یک معنا داره و هر دوشو با هم نیاریم. حالا من اون مفهوم رو هنوز خیلی قبول نکردم، چون خودم هم صاحب نظرم. اگر چنانچه با هم یه مفهوم دیگری داره که چنانچه و اگر مستقلن ندارن. اگر چنانچه اهل شهرها و دیها و روستاها و کشورها و ممالک، قرا همه معانی رو داره، ایمان می آوردند و پرهیز پیش می کردند، ما می گشادیم بر ایشان برکات از آسمان و زمین را، اما دروغ انگاشتند و تکذیب کردند، پس ما هم آنها را به عذاب گرفتیم به جهت دستاورد خودشون. یعنی ما یه عذاب مستقل نداریم، دستاورد خود آنها موجب عذاب می شود. یادتون هست که در بحبوحه انتخابات بود، تقریبا فکر کنم 2-3 تا نماز جمعه به آخر بود، گفتم اگر آقای احمدی نژاد رأی بیاورد، کودتایی بدتر از کودتای 28 مرداد در این کشور رخ خواهد داد. گوش ندادید. به ماکان و یکسبون اینه. کردید؟ جمع کنید. توجه میکنید؟ این که به ماکان و یکسبون، خدا عذاب مستقل نداره. یه دستاورد خودتون نتیجهش رو میبینید. خب حالا تو همین آیه اول تفاوت ایمان و تقوا رو بگم که کجا افتراق پیدا میکنن. ببینید ما همه اینجا نشستیم اهل ایمانی، یعنی الان دیگه به درجه ای رسیدیم که شک نداریم که این کتاب کتاب خداست، ولی یه جاهای مرتکب گناه میشیم، یعنی یه جاهای پامون میلغزه، یه جاهایی مجبوریم ربا بدیم، مجبوریم ربا بخوریم، مجبوریم رشوه بدیم، مجبوریم رشوه بگیریم، مجبوریم، اسمشو میذاریم اجبار. یه جاهایی مجبوریم احتکار بکنیم، خیلی از ماها مغازه داریم، الان دلار عوض شد جنسا رو قایم میکنیم، نمیفروشیم، امروز مشتری میاد نداریم، یک دروغ میگیم. ایمان هم داریم، ایمان داریم که این کتاب خداست، این دروغ رو میگیم خیلی راحت، ربا رو میخوریم خیلی راحت، غیبت میکنیم خیلی راحت، ولی میدانیم آیه غیبت رو هم حفظیم. این ایمانه ها، یعنی آیه غیبت رو حفظیم. ایوحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا ولا یقتب بعضکم بعضا، از یکدیگر غیبت نکن، حفظ غیبت میکن. خب پس اون ایمان رو داریم، این غیر از اسلامه. یعنی مؤمن تقریبا تمامی احکام نازل شده از سوی خدا را میداند و به آن ایمان دارد، اما در مرحله عمل پاش میلغزه. اینجا تقوا نداره، اینجا بی تقوایی است، اینجا نمیتواند از معصیت پرهیز بکنه. پس به ضرورت باید تقوا بعد از ایمان حتما بیاد. خیلی جاها ببینید میگه که ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. انگار هیچ نمیدونه، در صورتی که میدونن میخواد بگه میدونه. پیامبر آمده تأیید کننده همون کتاب هایی است که اینها دارند، اما گروهی از اهل کتاب کتاب خدا را به پشت سر می اندازن، گویا که هیچ نمی دانن، یعنی همه چیز را می دانن. و در هر حکمی که ما عمل نکنیم و بدانیم کتاب خدا را پشت سر انداختیم. آیه بعد 103 بقره. حالا با این معنا و مفهومی که خدمتتون عرض کردم به همه آیات نگاه بکنیم. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. و اگر چنانچه ایشان ایمان می آوردند و پرهیز می کردند از معصیت خدا، اون ثواب و پاداشی که از نزد خدا به آنها می رسید بهترین چیز بود برای آنها. ای کاش می دانستند. لو کانوا یعلمون. رازی در ذیل همین آیه در صفحه 218 جلد یکم تفسیرش می نویسد و المراد من التقوى الاحتراز عن فعل المنهیات و ترک المأمورات. مراد از تقوا احتراز و دوری گزیدن از انجام کارهای نهی شده است و از عدم انجام کار یا احتراز از انجام کارهای نهی شده و شتاب گرفتن به سمت کارهایی که به آن دستور داده شده است. 65 مائده. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. اگر چنانچه اهل کتاب ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، ما می پوشانیدیم روی بدی های آنها را و داخل می کردیم ایشان را در بهشت های نعمت. آل عمران 179. فآمنوا بالله، وسط آیه است، اولش رها کردم. فآمنوا بالله و رسوله. ایمان بیاورید هم به خدا هم به فرستادگانش. و این تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. زیرا اگر ایمان بیاورید و دوری از معصیت و گناه خدا بکنید برای شما پاداشی بزرگ است. پس ببینید همیشه تقوا یک مرحله بعدی است. بعد از این است که انسان، تکرار میکنم، که انسان علم کافی و وافی دارد به صحت پیام الهی و بعد در مرز معصیت که قرار میگیرد پاش لغزش پیدا میکنه، به سمت گناه میره. یعنی ایمان داره و میدونه داره میره، میدونه داره کج میره. خیلی از آیات هست میگه اینا گناه میکنن و هم یعلمون، خودشون هم میدونن، اینا همین گروه هست. یعنی تا ایمان آمده به تقوا که میرسه دیگه نمیتونه بره جلو. آیه 36 سوره محمد: انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. جز این نیست که زندگی این دنیا بازی و سرگرمی است و اگر ایمان بیاورید و پرهیز از گناه خدا را پیش سازید به شما میدهد پاداش ها و مزد های شما را و از شما هم مالی درخواست نمی کند. یعنی خدا مالتون رو نمیخواد. اگرم میگه خرج کنید، برای خودتون میگه خرج خودتون بکنید، نه خرج خدا. بقره 183: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ببینید اول مخاطب اهل ایمانه، میگه ای کسانی که ایمان آوردید، اومدید داخلید، بعد خیلی ما ایمان داریم، نمازم میخونیم، به ماه رمضان که میرسیم این مطبع پر میشه که نسخه بنویسن که ایشون معدش ناراحته و نمیتونه روزه بگیره. خب پس اینجا میگه لعلکم تتقون، بر شما واجب شده که ما میزان پرهیزگاری شما رو بسنجیم، باشد که شما پرهیزگار شوید. پس ببینید تقوا مرحله بعد از ایمان حتما. سوره یوسف آیه 57: ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. پاداش پایان کار، پاداش پایان کار ها، اجر آخرت، پاداش پایان کار بهترین چیز است برای کسانی که ایمان آورده اند و پیوسته و کانو یتقون. ببین آمنو رو با کانه نمیگه، آمنو ایمان یه لحظه است، میگه ایمان آورده و کانو یتقون و در طول عمر بعد از ایمان پیوسته تقوا پیشه کرده اند. 18 فصلت راجع به قوم ثمود است آیه: و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. اون کسانی که ایمان آوردند و پیوسته تقوا پیشه می‌کردند، ما اونها رو نجات دادیم. این در حالی که در میان قوم ثمود بودن نجاتشون دادیم و ما امروز در میان بدتر از قوم ثمود و عاد هستیم. ببینید اونجا میگه ثمود و اینها رو تو سوره فجر تعریف میکنه: والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد ساختمانهای انبوه و بسیار مستحکم داشتن که اصلا نمونه ای در کشورها نداشت، همش رو ویران کرد. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. و ثمود هم مثل این هخامنشیان و اینا، مثل اون فرعونه اهرامساز، اینا این سنگ ها رو از کوه ها به شهر می بردن، ساختمان می ساختن. حالا بریم ببینید تخت جمشید و اینا، ببینید اینا این عظمت رو داشتن. پس امروز هم ما در میان چنین اقوامی هستیم. میگوید در میان همین اقوام ما اهل تقوا را نجات میده. و اما مبحث بعد، تا اینجا تقوا و ایمان فکر کنم دیگه زمینش دستتون اومد، بعد آیات رو خودتون ببینیم. یه آیه دیگه هست که ایمان درش هست، ولی ایمان اهل ایمان و اهل تقوا رو دو گروه میکنه، مستقلن با واو عطف میاره ولی دو گروه رو ذکر میکنه، یعنی الذین رو برای هر دو میاره. این آیه در سوره بقره است، آیه 212: زین للذین کفروا حیات الدنیا. زندگی این دنیا زینت داده شده است برای آنان که کافر شده اند. ایمانی به آخرت و خدا ندارم، ایمانی به عمل صالح ندارم. و یسخرون من الذین آمنوا، و کسانی را که ایمان آورده اند مورد استهزا و مسخره قرار می دهند. و الذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. حالا میره از ایمان میاد بیرون و یک گروه رو از اهل ایمان جدا میکنه و میگه اون کسانی از اهل ایمان که تقوا پیشه کردند در روز قیامت فرادست کافرانی هستند که اهل ایمان را استهزا و مسخره میکردند. و الذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب، و خدا هر کرا که بخواهد بی حساب روزی میدهد. پس اگر کسی وارد حیطه و دایره تقوا شد، روزی بی حساب از آن اوست. حالا اون روزی رو شما میتوانید خود تقوا بگیرید، خود ایمان بگیرید، عروج به سمت صفات الهی بگیرید. این رزقها خیلی بهتر از نون و پنیر و ایناست که الحمدلله هر روز صبح سر سفره داریم و با چای شیرین هم میخوریم. اینم نعمته. خب در تفسیر المنار ذیل همین آیه جلد دوم صفحه 273 می نویسد: فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ یکونون اعلا منهم مقاما یوم القیامه. مؤمنان متقی و پرهیزگار در روز قیامت مافوق کافران استهزاگر هستند. فی تلک الحیات العلیت الابدیه، در این زندگی که بسیار بالاست که فی اعلا علیین هست، اونجا به ابدی هست، اونجا مقام فرادست رو دارن. ولم یقل والذین آمنوا فوقهم، خدا نگفت که اون کسانی که ایمان آوردن فرادستن. لأن هؤلاء المفتونین به زینت الحیات الدنیا یدعون الایمان، زیرا این کسانی که فریفته حیات این دنیا و زیبایی های آن می شوند مدعی ایمان هستند. لأنهم ولدوا و نشأوا بین قوم یدعون به اهل الایمان و اهل الكتاب، زیرا اینها در میان قومی متولد شدند و رشد پیدا کردند که اون قوم مدعی کتاب اهل ایمان است. ما الان خانواده خیلی زیادی داریم در آمریکا، کانادا، اروپا اینا، که بچه هاشون اصلا متولد اونجا، ولی میگن ما مسلمانیم، هیچی هم نمیدونن مسلمانیم. بعد این خود این باعث میشود که خداوند تفکیک بکنه. فالله یرشدنا الى انه لا اعتداء بالایمان فی الاخره الا صحبته تقوا. پس خدا میخواهد ما را به این نکته راهنمایی بکند که در آخرت به ایمان هیچ توجهی نیست، یعنی به حساب نمیاد، مگر اینکه مصحوب آن ایمان تقوا باشد. الا صحبته التقوا، یعنی همراه و همیار و مصاحب و همنشین اون ایمان تقوا باشد. فخر رازی در ذیل همین آیه در جلد دوم بخش سوم صفحه 8، توی هر جلدش چند بخش داره. لما قال من الذين آمنوا ثم قال والذين اتقوا، چرا خدا اول میگه من الذين آمنوا بعد میگه والذين اتقوا؟ چرا؟ جواب: لیظهر به ان السعاده الكبرى لا تحصل الا للمؤمن التقی، برای اینکه ظاهر بکند، این نکته را روشن بکند که سعادت بزرگ و عالی به دست نمی آید مگر برای مؤمن متقی. وليكون بعثا للمؤمنين على التقوى وميخواهد ايجاد انگیزش بکند در مؤمنان که به سوی تقوا حرکت بکنند. حالا این بحث که میماند انشاءالله دفعه دیگه که میخواهید بیاید تا اینجاشو که یاد گرفتی تقوا پیشه بکنید تا بقیه آیات. آیه بعد آل عمران 15. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. ای پیامبر بگو آیا شما میخواهید بهتر از این را به شما خبر بدهم؟ اون این است که برای کسانی که پرهیز از معصیت خدا را پیش سازند نزد پروردگارشان باغهایی است، اونجا در محضر اوست که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است و در آن جاویدانند و در آنجاست که همسران پاکیزه به هم ملحق می شوند. این رو ازواج مطهره رو فکر نکنید که حتما زن و مرد باید باشن، زن و مرد هستند ولی اونجا دیگه از این خبرای زن و مردی و اینها نیست، بیشتر التحاق همسران یعنی کسانی که از نظر تقوا همسر هستند و همخوان هستند و جفت هستند و می شود آنها را با هم شفیع کرد. شفاعت اصلا یعنی همین، یعنی جفت سازی. اون وقت میگه اونجا ازواج مطهره اونجا، یعنی اندیشه های پاک و ایمان های به تقوا رسیده آنجا یک دیگر را پیدا می کنن، حالا زن باشن یا مرد. و دیگه چی بهشون میده؟ رضوان من الله، خدا از آنها راضی و خوشنود است. یه خیلی مقام بالایی است که خدا به کسی بگه که من از تو راضی. خب و خدا نسبت به بندگان بیناست. حتما. خب دو آیه در سوره نحل پشت سر همه 127 و 128 که پایداری در برابر کافران و مشرکان و معاندان و نیز افسوس نخوردن به حال آنها و همچنین دلتنگ نبودن از مکاری های آنها نشانه های تقواست. چرا؟ برای اینکه اگر آدم خودش رو درگیر این مسائل کرد دچار افسردگی و یأس و ناامیدی میشه، اگه پیغمبر هم باشه زمین گیر میشه، دیگه نمیتونه بره چرا. این خیلی مهم، بهش توجه داشته باشید. وصبر، پیامبر پایداری کن، شکیبایی بیست و ما صبرک الا بالله، بدون که این پایداری تو جز با تکیه به خدا امکان پذیر نیست. و ما صبرک الا بالله، به خدا تکیه کن، توکل، استعانت، استغاثه، اینا همه که قرآن دستور داده. ولا تحزن علیهم، قصه شونو نخور ابدا، آمد آمد، نیامد نیامد، تو فقط ابلاغ. ولا تکفی ضیق مما یمکرون، و دلتنگ هم نباش از مکاری هایی که میکنند. و اینا ما رو دلتنگ میکنه، میبینید؟ یعنی خیلی وقتا میشونیم میگیم چه فایده، نشستیم گفتن شنیدیم رفتیم، چه فایده؟ قدرت که دست اوناست، پولم که دست اوناست، دزدی هم که دست اوناست، نمیدونم کشورداری هم که دست اوناست، کشورخوری هم که دست اوناست، تخریب هم که دست اوناست، پس ما چه کاریم؟ اینا پیش میاد و اساس ایمان و تقوا به آیات الهی همین است که انسان رو در برابر این ناملایمات مثل کوه میکنه و می ایسته. ان الله مع الذين اتقوا. ببینید اینا نشانه های تقواست. اگر پیامبر صبر کنی، اگر غم بر نافرمانی ها و کفران ها نخوری و اگر از مکاری هاشون دلتنگ نشوی، بدان که همه اینها نشانه تقواست و خدا همراه کسانی است که تقوا پیشه کردند و الذین هم محسنون، و نشانه تقوا احسان است. یعنی علی رغم اینکه در این گرفتاری ها و سختی ها هستی، احسان رو فراموش نکن، نیکی را. و آیات بعد مریم 71 و 72. این تو قرآن خیلی بهتر میبینید که چقدر ترغیب میکنه و تشویق میکنه. تو اون تفسیر ترتیبی، با اینکه من آیات مشابه اینا رو میارم، ولی خیلی به این موزاییک قرآن و این چینش آیات نمیشه دقت کرد. اینطوری بهتر میفهمید. در این دعایه میگوید که نجات پرهیزگاران از آتش دوزخ دنیا و آخرت حتمی است. با آیات 60 و 61 زمر هم این دعایه 71 و 72 مریم رو مقایسه کنید، تقریبا اون مطلب رو بیشتر باز میکنه. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، که این آیه رو بارها من صحبت کردم، کلن این هست که این دنیا را آتش می داند که باید انسان ازش عبور بکنه. و توی مطلبی که نوشتن پدر در فکر کنم آدم 3 هست، نگاه بکنید، این آیه توضیح دادن. و این که میگوید حتما مقضی، یا مقضی یعنی فرمان بر آن رانده شده است، یعنی فرمان خدا بر این رانده شده است که تمام آحاد بشر از این آتش عبور بکنند و بیان اون طرف. اگر کسی در این آتش ماندگار شد، یعنی جسیا شد، ماندگار شد، پاش چسبید، این همین این جهنم میاره با خودش. و اگر از اینجا پاش کنده شد و عبور کرد، اون طرف حتما وارد بهشت میشود. ثم ننجی الذین اتقوا. چه کسانی را از این آتش نجات میدهیم؟ کسانی که پرهیز پیشه کردند و نذر الظالمین فیها جثیا، و ستمگران را در آن میگذاریم که بمانند و بر آن بچسبند. زمر 20. لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحت الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اما آن کسانی که پرهیزگاری از معصیت پروردگارشان را پیشه خود ساختند، برای آنها اتاقها یا سویتها یا آپارتمان، هر کدومش دوست داریم بهتون میدن، آپارتمانها ایست که روی هم ساخته شده، طبقات داره، خب مبنیتون روی هم ساخته شده، که از اون پایینش نهرهای آب جاری است، شما هم صندلیتون رو توی بالکن میذارید و پیپتون هم روشن میکنید از توتون بهشت و پاتون هم رو هم میندازید و قهوه هم میذارید جلوتون و یه پیپ و یه جرعه قهوه و اون پایین هم نگاه میکنید. این وعده الهی است که در آن تخلفی نیست. ببینید خیلی جاها میگه ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. اون وعده هایی را که از زبان انبیا و پیامبرانت بر ما دادی، اینا به اون بده، وعده ها رو بده، چون ما میدانیم که تو خلف وعد نمی کنی. و یه خواهش هم ازت داریم، روز قیامت ما رو خار و خفیف نکن، واقعا خیلی زشته. خب پس ببینید همش روی تقوا میره. این آیات فقط تقوا توشه، اصلا ایمان توش نیست، فقط تقواست. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه، این تو سوره زمر آیه 73 ساقه، سائق یعنی چه؟ راننده. ساقه راند، سیقه رانده شد، فعل مجهول ساقه. سیقه یعنی رانده شدن. میدانید که وقتی که فعل جلوی فاعل بیاد میتونه مفرد باشه و فاعلش جمع باشه. وقت ما تو فارسی این فعل رو باید جمع معنا بکنیم ولی مفرده. میگه رانده شد آن کسان که پرهیزگاری کردند. حالا ما باید بگیم رانده شدند آن کسانی که تقوای پروردگارشان را. اینا رو دقت بکنید، در این دعایه پروردگار را بعد از تقوا میاره. یعنی تربیت الهی اصلا مبتنی است بر پرهیزگاری. یعنی بدون پرهیزگاری انسان وارد حیطه تربیت الهی نمی شود. کسانی که پرهیزگاری پروردگارشان را پیش ساختند، سیغه به کجا؟ رانده شدند به سوی بهشت. زمرا گروه گروه حتی ازا جاؤوها، تا این که وقتی به آن رسیدند و فتحت ابوابها و درهای آن به رویشان گشوده شد و قال لهم خزنتها، اون وقت خزنه آن یعنی نگاهبانها و دربانها گفتند سلام علیکم تبتم، درود بر شما، چه نیکو عمل کردید، آفرین، احسن. بفرمایید فتخلوها، بفرمایید خالدین. اینجا دیگه همیشگی و ابدی است، تا اینجا کفایت میکنه. خب پس یه چیز امشب ثابت شد که سوالاتون گم نمیشن، اما میبینید چقدر زمان میبره که آدم بشینه مطالعه بکنه همه جا رو ببینه. من تقریبا همه تفسیرها رو نگاه میکنم و فقط دو تا نکته که قابل ذکر بود این دو تا تفسیر داشتم، بقیهشون هیچی ندارم و همونطوری که گفتم رو نویسی میکنم، اون تفسیر میذاره جلوش از روش مینویسه، همشون کار کرد. تحقیق خیلی مهمه توی قرآن، مخصوصا امروز لازمه تحقیق بشه. ببینید اینجا تبلیغه و اکراه و اجبار نیست، یک چیز مجبور بکنی که بیاد. مثلا این روش دعوت انبیا اینه، الا البلاغ المبین، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر که بخواهد ایمان بیاره، هر که بخواهد کافر بشه. اینا دیگه دست من نیست و دست هیچ یک نیست، نه حساب اونا با تو پیامبر، نه حساب تو با اونهاست پیامبر. تو تبلیغ کن، بگو. برای اینکه ایمان اجباری و اکراهی اصلا به درد نمیخوره. پس این یک چارچوبی است که حالا من بارها گفتم. روی بعضی از احکام قرآن هم بحث شده، یعنی همه میدونن. مثلا حجاب رو بحث کردیم، ارتداد رو بحث کردیم، رجم رو بحث کردیم، اینا یا تو کتاب ها هست یا اینکه مثلا پدر گفتن که مثلا لاک ناخن وضو رو باطل نمیکنه، بیاد که یکی بخواد به خاطر لاک ناخنش نمازش رو نخونه یا فلان نماز رو بخونه، اینا هست. اما یه مسئله دیگه هم هست که وقتی یه جمعی دور هم تو هم آمدند و به هم ملحق شدن، طبیعی است که بعضی از آزادی ها رو به دیگران اهدا میکنن. بله؟ و من این رو بارها براتون مثال زدم. مثلا شما به چراغ قرمز که میرسید، قرمز میگه بایست. چرا؟ آزادی سلب شد. میخوای بری؟ آزادی تو میگیره. به کی میدی؟ به اون طرفی. میگه آزادی من مال تو برو. چرا؟ برای اینکه این نظم در جمع به وجود بیاد. پس خیلی چیزها ممکنه که مثلا مباح باشه، مکروه باشه، حلال باشه، ولی وقتی آدم آمد در یک جمعی اون مباح و مکروه و فلان و حلال و اینها رو میده، میگه من نمیخوام مال تو. شما میاید و اینجا نشستید میخواید تلفن بزنید گوشیتون، یا مثلا گوشتون زنگ میخوره میخواید جواب بدید، یعنی یا بچه خوابه یا آدم بزرگ خوابه، و میرید بیرون، آزادیتون سلب میشه. شما آزادی رو دادید به اون که بخوابه، اون آزاد باشه بخوابه، من میرم بیرون. اینا ببینید چقدر از این اهداء آزادی ها رو ما داریم، یه آزادی رو سلب میکنه. مثلا شما میخواید آزاد باشید، در خونه که میرسید بوق بزنید که مثلا فلانی بیاد بیرون. حال بوق بزنید همسایه یا مریض داره یا خوابه یا فلانه، صداش اصلا ممکن ناراحتش بکنه، از این آزادی دست برمیدارید، میده به کسی دیگر. پس کلن در حیطه اجتماع بسیاری از رفتارها ناشی از اهداء آزادی و سلب آزادی است. این طبیعی است. از این جهت قانون وضع میشه. قانون برای تعریف اینه که کجا تو آزادی تو میتونی بدی و کجا میتونی وایسی و بگی نمیدم. قانون کارش این. اما خدا علارغم این که قانون وضع میکنه میگه هر کار دلت میخواد بکن، من بهت گفتم، نتیجه عمل خودت رو خودت میبینی، من بهت گفتم. و میره کنار، یعنی میره کنار رو و تماشاگر میشه. اینقدر آدم تو این دنیا کشته میشن، اینقدر شما التماس میکنید خدایا یه کاری بکن، یه طوری جلوشو بگیر، آخه این بچه های بی زبان بی گناه دارن تو این بمباران ها کشته میشن، هیچ کاری نمیکنی. میگه این به ما کانو یک سبونه. بله، ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خاطر دستاوردشون تمام نعمتها رو از دست داد. هیچ کاری نمیکنه خدا، این نظام درست کرده و تمام اختیار دست بشر، تمام میشه، برید بکن، برید بسازید، برید خراب کنید، برید هر کاری بکنید. پس وقتی انسان اینقدر مختاره و خودش باید تشخیص بده که چه کاری کجا خوبه. و اما اینکه مثلا حالا حرف لباس و اینام زده بودن مثلا خانم ها آقایون، آقایون که اصلا به خود نمیگیرن، نه این که حالا تو آقایون رو گفتن که خانم ها بعدشون نیاد و بیشتر خطابشون آقایون بود. من اصلا مثلا خودم با پوشیدن شلواری لی برای آقایون اصلا مخالفم، دوست ندارم، میخوام همه میپوشم، چیزی نمیگم که میپوشم. ولی اگه آقایون بخوان به خود بگیرن که گفتن آقایان در لباس و خانم ها اینا، خب آقایون هم باید به خود بگیرن، ولی لباس آقایون چیه؟ اونم یه حجابی داره، یه پوششی داره، یه نظمی داره، اونم باید باشه. اما این سالها به من تذکر دادن که مثلا بگید اینطوری بپوشن اونطوری، من نمیگم، تا حالا هم نگفتم، برای اینکه این یه مسئله شخصی است و حکم هم در قرآن مشخص. شما اگر که مجبور کردید طرف را که باید اینطور لباس بپوشید، اون وقت نمیتونید محک بزنید ایمانش را که این تا کجای قرآن آمده. آزادش بگذارید، تا هر جایی میبینیدش بگید این تا اینجای قرآنه، حکم هم میدونه، ولی تا اینجاش اومده، از اینجا به بعدش نیومده. توی اون جزوه حجاب هم من توضیح دادم که حجاب در قرآن چطوریست، اونم هست. بنابراین این بحث دیگه منتفی و مفروغ عن دیگه مطرحش نکنید، اصلا هیچ جا صحبتش هم نباشه. اما بعضی از مسائل هست اینه که ما ببینیم اهدافمون چیه. یعنی رو اهداف، اگر هدف خیلی متعالی است، براش فداکاری بکنیم. ببینید الان که ما اینجا نشستیم، به کشورمون نگاه بکنیم و واقعا یه ویرانه است، دیگه هیچی ازش نمونده، یه ذره کاغذ دست ما، اسکناس کاغذ اینا. ببینید برای اینکه یه سال دیگه شما باید یه ترازو تو خونه داشت باشید، 2 کیلو پول بکشید به دست بچه بگو دو برو 2 کیلو پول ببر، 1/2 کیلو سبزی بگیر بیار، اینطوری میشه، باور کنید این میشه. پس اینا هیچ، یعنی خراب است، یه ویران است، هیچی توش نیست. الان شما داروخانه برید، دارو نیست. توی جراحی اتاقای عمل برید، نه نخ دارن نه فلان دارن. همین دیشب یه دکتری داشت مصاحبه میکرد، اون مثلا اتاقای عمل دیگه داره تعطیل میشه، یه نخهای از چین آوردن که این نخها به جای اینکه بدوزه پاره میکنه گوش رو و بعد هم پر میکروبه، دادیم آزمایشگاه، نه مواد شیمیایی سرطانزای، نه چی توشه. یه دکتری با این رادیو مصاحبه میکنه. خب این وضع کشور ماست. ببین میخواین چه کار بکنید؟ یعنی واقعا هی برین خونه بیان اینجا چیز بشینین گوش بدین، یه کاری میخواید بکنید. پس یه هدف خیلی عالی است. حتی اگر 100 سال دیگه هم باشه این کشور از این وضع باید بیرون. کی میخواد بکنه؟ دو اینکه الان که ما اینجا نشستیم ببینید چه همه. شما فرض میاد چه همه که میگم بگید 50 نفر، بگید 100 نفر، ولی تعدادشون بیش از این چیز هاست. در زندانهای ما اسیر این قضیه، یعنی به یه جایی رساندن کشور. خب ما میریم تو خونمون میخوانیم، پا میشیم، صبحانه داریم، نهار داریم، شام داریم. شما نمیدونید واقعا یک لحظه سلول انفرادی مساویست با 100 سال عمر. داغون میکنه. از شما هر لحظه فکر میکنی این چهار دیوار داره میاد و فشارتون میده ولتون میکنه، فشار میده ول میکنه، نمیتونید بخوابید، نمیتونید راه برید، نمیتونید بشینید، نمیتونید بخونید، کتاب هم بدمید اصلا نمیتونید نگاهش بکنید. دارن تحمل میکنه. برای چی؟ اینا رو فراموش نکنید. اون وقت ببینید چی میارزه، یعنی چه کار که بکنید میارزه و چه راهی را که برید میتوانید نفوذ بکنید و اون کسانی که مدافع این تخریب و این دستگیری ها و این زندان ها هستن یکی یکی بکشیدشون عقب و بگید راه اشتباه دارید میرید. قیافتون مؤثره، سلام کردنتون مؤثره، لباس پوشیدنتون مؤثره، راه رفتنتون مؤثره، نماز خوندنتون مؤثره، صلوات فرستادنتون مؤثره، که اونها نتوانن انگشت اتهام رو شما بگذارن و بگن برو پیکاره. پس دعوت کردن ما موثره. چطوری دعوت بکنیم؟ شیپور از دهن گشادش بزنیم، از اون سرش بزنیم که بعد این هوا تنظیم بشه، یک کمیش از اینجا بیاد با این دست با اون دست، حالا این دست رو بذار، حالا اون دست رو بذار، تا این آهنگ متوازن و موزون بشه بیاد بیرون. اینا همه حسابه. اون وقت این خطری که من احساس میکنم برای بعد از خودمه. خب ببینید خیلی حیفه و زشته که این باری که از زمین برداشته شده به عنوان فهم مستقیم قرآن و درست قرآن این زمین بیفت. خیلی بد. چیکار میخواید بکنید؟ این یه بار رو شما بچسبید و ببینید چطوری میخواید ببرید. تجهیزاتتون چیه؟ اسب و الاغتون چیه؟ مترو و قطارتون چیه؟ هواپیما و کشتیتون چیه؟ چی میخواید ببرید؟ چیکار میخواید؟ همه اینا رو میخواید. پس اینکه گیر این مسائل بشیم و خودمون رو درگیر بکنیم و این مسائل جزئی جلوی راه ما را ببندد، این تقریبا به نظر من درست نیست. یکی از اهدافی که پدر تعقیب می‌کردند در مقدمه شاید همه کتاب هام نوشتن این که هدف قایی من این بود که اختلاف بین شیعه و سنی حل بشود. اون وقت خیلی زشته که تو این جمع 50 اختلاف باشه. 50 گفت اسم بزنید رو خودتون، مثلا بگید ما اسماعیلیه، ما نمیدونم کذابیه، ما کافریه، ما نمیدونم آبشاریه، ما نیسانیه، ما اسم بزنید رو خودتون. تا حالا چون مذهب باشه چهار نفر بتونن دورتون جمع بشن، خیلی بده. اون وقت اون هدف این بود که اختلاف شیعه و سنی برداشته بشه. ما چهار تا آدم تو اختلاف داریم. بعد آیات رو نگاه بکنید که تو این زمینه آمده، که اون آیم اتفاق آیه 102 سوره آل عمران که اینجا نیاوردم اونم بهش توجه بکنید. یا ایها الذین آمنو، ببینید یا ایها الذین آمنو اتقوا الله حق تقاته. بعد از ایمان تقوا رو میخواد، تازه حق تقاته، اونقدری که خدا به خاطر این تقوا میارزه. ببین خدا چقدر میارزه، همونقدر براش تقوا پیشه بکنه. ارزش اول خدا رو قیمت بذارید، بگید 100 تومن این خدا میارزه. راستی 100 تومن براش تقوا پیشه بکنه. حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. ببینید اسلام هم همینجا میاره، مبادا از دنیا برید بدون اینکه تسلیم شده باشید. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این حکمه. ببینید ریسمان خدا چی میگه. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. عروه وثقا پاره شدنی نیست که. ما اگر به این عروه وثقا چسبیدیم که دیگه اختلاف نداریم، بچه دعوا بکنیم این بیاد و اون نیاد، این قهر بکنه به من اینو گفتی به اون اونو گفتی، اینا نیست دیگه. کتاب خدا مطرحه. ولا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. این روش مشرکان، شما از مشرکان نباشید که حزب حزب شدن، هر حزبی هم گفت اون که من میگم درست، اون که من میگم درسته و این بین ما هست. من با هر کی حرف میزنم میگن اون که من میگم درست، اون کاری که من میگم باید بشه، اون راهی که من میرم، یعنی همه تابع یه نفر بشن و این نیست. یعنی جمع باید متحمل باشه، یعنی که خیلی خیلی فراخ و وسیع جهان رو ببینه، به این چهار نفر نبینه. و وقتی اینطوری شد این میزان تحملش، این درجهش میره بالا و خیلی متحمل میشه. اینکه همه آدم ها حق دارن، همه آدم ها حرف میزنن، همه آدم ها میرن، همه آدم ها میان و اینا همه صاحب حقند. و این بحث رو برید، اینا یادتون رفته ها، چند ساعت من روی حقوق در قرآن صحبت کردم؟ 70 ساعت روی حقوق در قرآن بحث کردم. کی یادشه؟ هیچ. خب اینم از این. اون وقت از این که میگه ولا تکونوا من المشرکین، بذارید از مظاهر شرک جلی براتون بگم. شرکی که آشکاره اینه که ما ایمان به خدا داریم، ایمان به کتاب خدا داریم، ایمان به رسول خدا داریم، اما وقتی که یه چیز دلخواه خودمون پیش میاد و میدونیم که خلاف دستور خدا هم هست، میگیم خدا میبخشه و اون کار رو میکنیم. خدا که ارحم و رحیم، این حالا یه گناه و یه شب عروسی و قاطی پاتی و بی حجاب و نه فلان و اینا، حالا زنا رو مردا ببینن مردا، یه شبه این که طوری نیست. همه میدونیم و میکنیم. خب بعد این از مظاهر شرک جلیس، یعنی اندیشه خودم و رأی خودم و فرمان خودم و حکم خودم رو در برابر حکم خدا گذاشتم و گفتم طوری نیست. این هم توضیحی که من داشتم. حالا تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد.